توجه توجه، علامتی که هم اکنون میشنوید اعلام خطر و شروع رادیو پسفرداست و معنی و مفهوم آن این است که حمله رادیویی انجام خواهد شد. هر جا هستید بمانید و هیچ جا نروید. خدا جون، ما همه مسافریم، مسافر رویاهامون. خودت یه کاری کن همه ی رویاهامون تو همین روزا به حقیقت نزدیک بشه. نمیدونم امروز، فردا، شایدم پس فردا.
رویاهاتو از دست نده، واسه این که اگه رویاهات از دست برن زندگی عین بیابون برهوتی میشه که برپا توش یخ زده باشه.
من فرشید منافی، اینجا رادیو پسوردا. سرآشپزمون امروز همینجوری با دهن باز اومده و تو آشپزخونه‌اش. آخه شنیده آقای محسنی اجرایی گفته حکم سنگسار سکینه آشتیانی صادر شده و هی پیش خودش میگفت پس این حرفا که عثمان محمود و رحیم جون مجلسی تو نیویورک میزدن که این حکم صادر نشده چی بوده؟ پس آدم همونجوری رفت یه پیراشکی گوشت گنده درست کرد واسه سردار فیروزآبادی که گفته نوشیدن جام زهر به خاطر بسته شدن دانشگاه جنگ بود. بعد دیدیم سرآشپز ما داره همجور میخنده واسه مهندسای بسیجی یزد مربای بالنگ درست میکنه. آقا تو روزنامه جمهوری اسلامی خونده بود که از یزد خبر میرسه در مراسمی که با حضور مهندسان بسیجی این شهر اسلامی به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شد، تعدادی وصیت‌نامه کوروش در بین شرکت کنندگان توزیع شد که تعجب و اعتراض بسیجیان را برانگیخت. بعد این هفته که میدونید موضوعمون جنگه، امروز سازندگی و جنگ یا بعد از جنگ. شاعر شدن چه آسان، سازندگی چه سخته. بیانیه شماره 84 اعلام می‌داریم هرچند سازندگی کلمه زیبایی است، اما متاسفانه مردم نمیتوانند در خانه هایی که به جای آجر از کلمه و شعار و بعضن دروغ های شاخدار ساخته شدن زندگی کنند. بنابراین مردمی که همه چیزشان را در راه دفاع از خاکشان از دست داده اند، حق دارند که در جواب مسئولی که صبح تا شب خدمات خودش را به رخ ملت میکشد، درباره میزان درصد خودشیفتگی مزمن بین مدیران و نظر کارشناسیش درباره دماغ پینوکیو صحبت کنند. بله، امضا رادیو پسفردا. سلام به مردم خوب خرمشهر و آبادان، اونا که توی جنگ آواره شدن و خونه زندگیشون از دست دادن، ولی هنوز که هنوز هم شهرشون شهر نشده، خونهشون خونه. بکنم همه همون میدونیم بابت خونه زندگی هنوز ساخته نشده شما باید یقه کیو بگیریم. بله، سلام به اونایی که تو کشتی هن صدای ما رو میشنون، به اونایی که تو هواپیمان صدای ما رو میشنون، تو ماشین، تو قطار، کلهم اجمعین اونایی که مسافرن، فرقی نمیکنه هر جایی که هستید در سفرید و صدای رادیو پسوردا رو از رادیو فردا میشنوید، خیلی مخلصیم. و سلام میپرستیم مستقیماً به جهان آخرت واسه گل آقا یا همون کیومرث صابری خودمون، کسی که به گردن طنز ایران حق بزرگی داره و امروز خبر اومده بود که مؤسسه گل آقا به زودی دوره جدید فعالیت در عرصه نشر کتاب‌های کودکان و نوجوانان را آغاز میکنه. پس همینجا جاوازه که سلام کنم به نویسنده ها و خصوصا طنز نویسا، هر جایی که هستین و میدونم گاهی به هر حال باعث میشن بعضیا قلمتون خشک بشه. و در همین راستا سلام نمی کنیم خیلی رو راست و محکم به آقای محمد علی رامین، محمد توقیف، معاون تعطیل سازی مطبوعات، که بابت انتشار خبر برکناریش میخواد از خبرگزاری مهر شکایت کنه، گفته این کار صهیونیستاست. رامین جون شما در جریان نیستی شاید، ولی به جان خودت قسم خودتو با همین دستام کفن کنم برکناری نمیدونم کسی از سمتی و اینا فوش بدی نیستا، فوش مثلا خارمادر اینا نیستا، نه یه چیزی دیگه خبره، هر کسی خب یه روزی برکنار میشه دیگه، باور نمی کنی؟ از اون قسما میخورم
نکنه میخوایی بری رو دلم پا بذاری، نکنه اون روز برسه که منو تنها بذاری، میدونم که میشکنی دلو با سنگ دلت، میری و میخندی بازم میگی که تنگ دلت، گل من خوشگل من بازی نکن با دل من، نمیدونی بدون تو یه عالم دیوونم، تو نباشی نمیتونم ترانه ای بخونم، قلب من مال تو قلب تو مال من، کاش میشد تا ابد کنار تو بمونم، تنها بمونم، یه واسه دلم از اون روزای رفته بخونم، نه دیگه نمیخوام برات بازی چه باشم، میخوام تا آخر دنیا تو عشق تو فداشم، ناز گل من خوشگل من با دل من، نمیدونی بدون تو یه عالم دیوونم، تو نباشی نمیتونم ترانه ای بخونم، قلب من مال تو قلب تو مال من، کاش میشد تا ابد کنار تو بمونم.
مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خوزستان از ثبت چفیه به عنوان یک اثر معنوی در آثار ملی خبر داد. پرویز پورفرخی گفته چفیه نماد ایثار و مقاومت مردم خوزستانه و پیگیری‌های در خصوص ثبت این اثر معنوی به عنوان نماد ملی مقاومت خوزستان در فهرست ملی آثار ملی و معنوی در حال انجامه. بله. به هر حال اینکه بالاخره اینکه چفیه در فهرست آثار معنوی ثبت می شود. اولا اولا بالاخره هم صحبت از اهواز و آبادان و به هر حال دوره جنگ و سختیایی که جنوبی‌ها کشیدن کردیم، همین که این مدیر کل میراث فرهنگی و اینا چون مال خوزستان بود گفتیم که دیگه به جنوبی بریم دیگه، اینجوریه. ولی ما در مورد این که چفیه در فهرست آثار معنوی ثبت شده هیچی نمیگیم، یعنی نگیم سنگین تریم، یعنی درباره این که ثبت چفیه مثلا در کنار تخت جمشید و نقش رستم و حافظ و فردوسی و سعدیه و اینا ما اظهار نظر نمیکنیم، چون اگه اظهار نظر کنیم یهو انفجار چیزی رخ میده، جاش تصور میکنیم بهترم هست، کارمون انجام میشه. حالا بیا تصور کنیم با هم که دیگه چه چیزایی میتونه در همین راستا به عنوان اثر ملی ثبت بشه. باتوم، بله همین باتوم خودمون خوردین که ایشالله به 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 قبول باشه، قبول خدا زیادش کنه. میدونید چه خدمتی کردیم باتوم به مملکت ما؟ ما همینجا اعلام میکنیم کل اعضای جنبش زالده سبز به قول حاجی اندلمومنین بالاخره از یه ناحیه باتوم رو خوردن، حالا یکی تو سرش خورده، یکی تو پاش خورده، بعضی هم تو منطقه شهید پرور کهریزک اصلا با باتوم مخلوط شدن رفته به کارش. پس دیگه یه وسیله چقدر بد مهم و به درد بخور باشه تا به عنوان اثر ملی ثبت بشه ها؟ بله نیمبون بیا، نیمبون بیا، خدا شاهد نیای اگه من حرف بزدم. نیمبون من الان منتظر میمونم تا صدای نیمبون بیاد، من ادامه تصورمونو برم. متشکرم. بیا جونم، آواله آواله. اثر ملی پیشنهادی دیگه تو تصورات ما شخص آقای جنتیه. ببینید من توضیح میدم، من توضیح میدم. ببینید یه موجودی هست اصلا کاری ببین نداریم ما سن و سال و اینا رو اصلا کاری نداریم بهش، به هر حال خیلی های دیگه هستن تو سن و سال، آقای جنتی هم سر و مرو گنده، حالا به هر حال ایشون حالا سن و سال داشت، تو سن و سال زیاد بوده یا بیمار بوده، همین چند وقت پیش خودش با لگد اسرائیل رو زد بدرقه کرد، حال بعید میدونیم حالا برگرد دور و برش، اصلا مهم نیست. مهم اینه که یک موجودی هست خوش بیان، خوش الهان، خوش لهجه، خوش مشرب، خوشگل، خوشمزه، خوشپوش، خوشنام، از هر خوشی که شما بگید هستش، همین اثر ملی پیشنهادی ما آقای جنتی. پس تو لیست آثار ملی ثبتش نکنیم چی کار کنیم ها؟ من میترسم حاج آقا جنتی اصلا انقدر آماده باشه بدنش یهو افشین قطبی برداره واسه بازی با برزیل دعوتش کنه تیم ملی. پس آقا ثبتش کن این احمد ما رو، ثبتش کن آقا، ثبت کن.
فرشید جان سلام. من از اندام زنگ میزنم به اسم مستعار سایه، میخواستم بگم بعد از گذشتن از هفتخان رستم تانستیم با تون تماس بگیریم.
الو الو سلام
سلام سلام
قربونه مکردم این جوان تو بیم مرام تکیم که من به خیلی میخوامدم اونو مکردم خیلی حال کردم خدایش تدام تماس کردی خیلی حال کردم دمت گرم کار درست نکن برای ما کاری نداره که دیگه را دیگه را بودن که کاری نداره اینجا میریم با آسفر سنگ برای ما میاره دیگه.
دم همه شما گرم، برای بچه زندانی دو نفری سه نفری زنگ میزنن صحبت میکنن. بابا دمتون گرم، خیلی باحالین. خب ببینیم دیگه چه خبره.
آقا پشی سلام.
سلام
جانواز هستم. فقط اسرائیل ساختموناشا مال فلسطینیا را خراب نمیکنه. من خودم تو شیراز یه ساختمون نیمه کاره کردم 20 میلیون میخوام از اون بگیرن که پروانه بهم بدن، اومدن ساختمون ما خراب کردن. این از حمایت از جانواز.
عجب.
من ورزشکار هستم و چند وقتی که میخوام یه جایی را پیدا کنم درست و از ته وجودم ورزش کنم، اما اهمیت نمیدم. من اینقدر رفتن این مراکز ورزشی اومدن دوره ای شده یا باید پول داشته باشی ورزش کنی، بی پولی یعنی مرگ.
درست میشه، درست میشه ایشالله. چی بگم آخه من دیگه به خدا چی بگم، به خدا چی باید بگم.
خواستم بگم آیه احمدی نژاد ما رو درگیر جنگ میخوان بکنن، در صورت که تو ایران میگن ما درگیر جنگ نرمیم و ما همون داره جنگ نرم میشه.
آره نرمه فعلا، نرم نرمه، میدونی این جنگ نرم نرم. نمیگم هیچ، من توی وقتای واقعا من میترسم یه چیزی از اون دهنش باز میشه چیزایی میگه دیگه، بعده دیگه بعده.
منافع مزدور وطن فروش مگه چی هستی؟ هیچی نیستی، زنده باد دکتر احمدی نژاد.
بله خب لابد زنده باد دیگه، الفلنگی تا حالا که زنده بودن. ای بابا چی بگیم چی بگیم، حالا که گفتین زنده باد، ایشون یه حرفایی زدن، جملات قصاری دیروز در کنگره ملی یکی از شهدا تو آبادان سینما نفت، سینما نفت این شهر گفتن، ایشون خیلی واقعا دروغو حرفشان دادن.
منم با اجازتون در این سفر 50 بار اینو تکرار کردم، گفتم تحریما هیچ اثری نداره، هر غلطی دو سال دیگه میخواد بکنید همین الان بکنید، هر غلطی دو سال دیگه میخواد بکنید همین الان بکنید. اینها ذلیلانه ترین اقدامی است که یک موجود در شرف موت میتونه انجام بده.
آقای احمدی نژاد 50 بار اینو گفتی؟ 50 بار گفتی هر غلطی میخواین بعدم بکنین، بعدم بکنین، الان بکنین، دو سال دیگه بکنین، 50 بار همچی افتخارم میکنی بعد به این طرز حرف زدن؟ حالا ببینم کجا گفتی، به کی گفتی این 50 بار رو؟ به یه نفر 50 بار گفتی یا به 50 نفر یکی یه بار؟ حالا خدایی گفتی اصلا همچی 50 بار گفتی هر غلطی میخواییم بعدم بکنین، دو سال دیگه الان بکنین؟ اما تو فکر نکنی اینجور حرف زدن همچی افتخارا، ولی ما که از جایی نشنیدیم همچی چیزایی گفته باشی، ما همه را برای بقیر پیگیریم دیگه، میدونی که همه پیگیر حرفاتیم، من نشنیدم جایی همچی چیزی گفت. فکر کنم باز اومده ایران یه 4 نفر دورشی گرفتن جوگیر شده داره یه خالیای میبنده. نه حالا جون من 50 بار گفتی هر غلطی نمیدونم چی چی کردین، بعدا میخوام بعدا میکنین، بازم الان میکنین، 50 بار هم چی چی ما به بعید میدونم. که بحث احمدی نژاد داغه، یه چیزی من اینجا دارم، بله دیروز میخواستم بگم وقت نشد، گفتم امروز میگم، بذار بگم دیگه الان جاش. میدونین چی که دیروز گفتم اوس محمود زحمت کشیدن تغییرات اعمال شده را تقویم رسمی کشور برای سال 1390 هجری شمسی رو برای اجرای شدن ابلاغ کردن، بله گفتم قراره که تغییرات، یه چیزایی حذف کردن از تقویم، چیزایی اضافه کردن، بله. عرض به حضورتون که روز غزه رو اضافه کردن، روز 29 دی روز غزه اضافه کردن. فکر کن هم 50 میلیون دلار میدن به غزه، بعد یه روزم به نامش میکنن. جون من یک باش بر غزه ببینه اونا هم انقدر ایران ایران میکنن یا فقط دارن دلارا رو میشمرن. تازه خدا رو چک اسم یکی از ماها رو به غزه تغییر ندادن، مثلا مهر، آبان، آذر، غزه، بهمن، اسفند، مثلا دی ماه یه دفعه میشه مثلا غزه. بعد دیگه چه چیزایی توی تقویم اضافه کردن، حالا همه رو نمیگم دیگه، اونایی که مثلا آها روز بصیرت و میثاق امت با ولایت 9 دی. فکر کن یعنی احتمالا منظور از ولایت آقا خامنه ای دیگه، یعنی بعد از وفات ایشون یعنی حدود 100 سال دیگه خود به خود از تقویم حذف میشه روز بصیرت و میثاق امت با ولایت. فکر کن، نه خیلی فکر کن، همینجوری هی فکر کن، من چیزی نمیگم دیگه در این باره، شما خودت هی فکر کن. روز بسیج اساتید 31 خرداد، همه جوره بسیجی داشتیم فقط مونده بود بسیج اساتید. حالا بی خیال روز بسیج اساتید و بی خیال روز میثاق امت با ولایت رو فکر کن. عجب عجب. بعد روز هنر انقلاب اسلامی 21 فروردین، اینا اضافه شده ها تو تقویم. روز هنر انقلاب اسلامی، هنر انقلاب اسلامی رو هم ول کن، بعدم وقت هست به این چیزا بخندیم. الان فقط به 9 دی روز امت، اینا روز میثاق با امت ولایت، اینا فقط 9 دی. یادتونه چه بلایی سر مردم آوردن تو خیابونا؟ یادتونه؟ برای همین اسمشو گذاشتن روز میثاق امت با ولایت. یه بار دیگه بگم فکر کن دیگه خیلی زایه است، نمیگم. روز مقاومت و پایداری 4 خرداد، روز مقاومت و پایداری، البته به خاطر چی، در برابر کی، اینا اصلا معلوم نشده هنوز. بعد اما این چیزایی که به تقویم اضافه شده، عرض به حضورتون که دیگه بیخیال میشیم، میریم سراغ آها یه دونه دیگه هم هست، اینا این هم هست. روز نسیم مهر، روز حمایت، یعنی روز حمایت از خانواده زندانیان، 5 خرداد این روز، روز نسیم مهر. البته معلوم نیست منظور چه جور زندانیهایی، حمایت از کدوما، اصلا شامل زندانیهای سیاسی هم میشه نمیشه، و خدا به خیر کنه احتمالاً قرار تا سال 90 انقدر زندانی داشته باشیم که یه روزو به اسم خانواده هاشون کردن. بله، البته نگفتن حالا چه جور زندانیایی، نگفتن. یه سری هم از تقویم حذف کردن که الان میگم. خانم‌ها، آقایون، دختر خانم آقا، بذار دقت کنید تقویم ها، اینا رو از تقویم، اینا رو اضافه کردن، اینا که الان گفتم اینا رو حذف کردن. نگاه کن، روز اسناد ملی 17 اردیبهشت، 17 اردیبهشت روز اسناد ملی. به نظر ما که خوب کردی روز اسناد ملی رو حذف کردی، اصلا فایده نداشت. به جاش البته بعد مثلا روز خبرگزاری فارس و برنامه 23 و اینا رو بذارید که سندسازی خبرسازی میکنن، اینا خوبه، اینا خوبه. اصلا سلسله محمودیه است، اصلا اینا خودش سنده، روز اسناد ملی چیه؟ بعد دیگه روز گل و گیاه، روز گل و گیاه 25 خرداد، روز گل و گیاه و اینا رو حذف کردن ها. اینا که دارم میگم حذف کردن، اینا روز گل و گیاه احتمالا به خاطر سبز بودن گل و گیاه دیگه، کلا این سلسله محمودیه که گفتم با هر گونه سبزی اصلا مخالفه. یعنی احمدی نژاد به روز گل و گیاه که میرسید کهیر میزد، دپرس میشد، آینه دق بود براش. روز گفتگوی تمدن ها هم که میدونین دیگه حذف کردن، گفته بودم قبلا. بله، این روز گفتگوی تمدن ها از نکته اصلی اینجاست، آقا شمشیر واسه خاتمی از رو بست. بله بله، یعنی 2-3 هفته پیش که رسما به مطبوعات اعلام کردن حق ندارن از اسم و عکس سید محمد خاتمی، مهدی کروبی، میرحسین موسوی استفاده کنن، حالا هم که دارن مهمترین یادبود بین‌المللی دوره خاتمی را تقویم پاک میکنن کلا، ما پیشنهاد میکنیم احمدی نژاد به جای روز گفتگوی تمدن‌ها روز چجوری بگم آخه روز چی بگم، خلاصه روز همون چیزی که لولو برد اونو جایگزین کنن، خیلی خوب میشه. بعد روز اسکان معلولان و سالمندان 20 مهر، یعنی معلولان و سالمندان توی نظام جمهوری اسلامی جایی ندارن، اینو حذف کردین. اصلا به جنتی، اعضای مجلس خبرگان، اینا اصلا فکر کردی اینا رو حذف کردی، میشنون ناراحت میشن دیگه، از ما گفته بود، گفتن بود دیگه. بعد همه پرسی تغییر نظام شاهنشاهی به نظام جمهوری اسلامی 10 فروردین. بله، احتمالاً حذف این روز مقدمه برای نامگذاری 22 خرداد به نام روز تغییر جمهوری اسلامی ایران به سلسله محمودیه مثلا. بعد قطع مناسبات سیاسی ایران و آمریکا 20 فروردین. ببین این از اون زیرابیاییه که اوس محمود میره دیگه، هم محمود آمریکاییه میره، احتمالا اینجوری دنبال فرصت روز وصل مناسبات سیاسی ایران و آمریکا هم هستن که دستور به حذف روز قطع مناسبات دادن. بعد دیگه آغاز محاصره اقتصادی جمهوری اسلامی ایران توسط آمریکا، که اینم خب در راستای همین چیزی که گفتم دیگه. روز ملی ایمنی در برابر زلزله 5 دی. این روزایی رو که از تقویم حذف کردن ول کنید. راستی به اضافه کردن روز میثاق امت و ولایت فکر کردید؟ بله، در همین رابطه یه دونه دیگه بگم، فکر کن نمیگم دیگه، ولش کن. اینم بگم طولانی شد ولی دیگه مهمه دیگه، تقویمه. ببین باید گفت اینا رو چیا رو حذف کردن، چیا رو کم کردن، اضافه کردن. انتخابات اولین دوره ریاست جمهوری ایران 5 بهمن. اصلا چه معنی داره بگیم رئیس جمهور اول کی بوده، دوم کی بوده، سوم کی بوده؟ رئیس جمهور فقط یه نفره، اونم اوس محمود خودمون. بله. بعد دیگه برگزاری انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی 24 اسفند. اینم حذف کردن. این روز مال زمانیه که به گفته خمینی مجلس در رأس امور بود. الان به گفته مؤسس سلسله محمودیه مجلس در بله. یعنی من هنگ کردم، یعنی بعید نیست پس فردا اعلام پادشاهی کنه این احمدی نژاد. واقعا این خط اینم نشون دیگه، من بیش از این صحبتی نمی‌کنم. چرا حرف زدم، خسته شدم، انقدر این تلف این چیزا تقویم و انقدر حذف و اضافه داشت، یاد حذف و اضافه تو دانشگاه افتادم. ایمیلمون پس فردا@radiofarda.com، دقت بفرمایید. SMS یا پیامکمون 20420-603-87-41-50. تلفن پیامگیر رادیو پسفردام 20420-2211-24-133. موضوع این هفته جنگ، موضوع امروز سازندگی و جنگ.
زریبا محسن کجاست؟
زریبا هستم. به پدر بزرگ محسن بفرمایید.
فامیلاتون از شب و راست آماده رفتن به بازار هستن. شدیدم زریبا، کسی که رسودم اون طرف رو بگیره. زریبا فارو مانو بر امید دیدار تو آسمون یا دوباره تو زمین. یا علی
میگن که یه پدیده وحشتناکی مثل جنگ، درسته وقتی که تموم میشه طبیعتاً دیگه خبری از توپ و ترقه و موشک و گاز خردل و اینا نیست و جایی مثل جبهه و خط مقدم تعطیل میشه میره پی کارش، اما اصولاً همیشه جنگ‌ها صدها عواقب روحی و جسمی و نسلی و انسانی و غیر انفجاری دارن که تازه وقتی جوامع انسانی با اونا روبرو میشن میفهمن چه بلایی تو این مدت سرشون اومده. شنیدین حتما که میگن فلانی فعلاً گرمه و نمیفهمه، مثلا وقتی یه لگد محکم میخوره تو قوزک پاتون اون لحظه شاید درد خیلی زیادی احساس نکنید، اصلا همه حواستون به این باشه که شما هم خلاصه یه لگدی مشتی گازی چیزی نثار مهاجم بکنید تا دلتون خنک بشه، اما بعد که سرد شدید و آروم با یه قوزک پای ورقلمبیده کبود دردناک مواجه میشید که دمار از روزگارتون در میاره. حالا دوره بعد از جنگ هم یه چیزی تو همین مایه هاست و وقتی وارد آرامش بعد از طوفان شدیم تازه میفهمیم که چه چیزایی از دست رفته. در برآورد میزان ورقلمبیدگی قوزک پای مردم ایران هم باید گفت که گفته میشه رقم خسارت مالی برآورد شده از جنگ 8 ساله یه چیزی حدود 1000 میلیارد دلاره. بله 1000 میلیارد دلار. حالا کشته ها و مجروح ها و اون اعصاب و روانی که منهدم شد بماند و مهمتر از همه اون میزان پیشرفتی که ایران میتونست اون 8 سال بکنه و به پس رفت که چه عرض کنم چاه رفت گذشت. حالا با این تفاصیل به نظر شما به قول آقای فریدون فروخی قوزک پا یاری رفتن داره؟ نداره.
واسه گفتن نداره، چشای همیشه گریون آخه شستن نداره، تن سردم دیگه جایی برو گفتن نداره، دیگه موسک پا یاری دیدم حرفی حاسه گفتن نداره، میخوام از دست تو از هنجر فرگاه بکشم، تانه بی تو بودانو از لب سردت بچشم، نطفه باز دیدنت رو سینم بکشم، مثل سایه پا به پا من تو رو هم را نکشم، دیگه موسک پا یاری رفتن نداره، نبای خوش دیدم حرفی حاسه گفتن نداره،
خب بهزاد، امین جان، اینا بر بچه های فیسبوک هن. رحیم، فرشاد، سنم، آوین، بعد دیگه تونی، دیگه حاج آقا، دیگه فریاد خاموش، دیگه وهاب، تارا، نازلی، دیگه 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 احمد آقا، آقا محمد، کریم، راهله، دیگه ببینم اینجا چه خبره، اینجا رو ببینم بر بچه ها. اسمس هم دادم: محمد از تهران، امین از بندر ترکمن، مریم از بانکوک، سید حمید از مشهد، عبدالرضا از نجف آباد، رضا از کرمانشاه، نسیم از کرج، اشراق از شیراز، عزیز از پارسیان. این بر بچه هایی که اسمس دادن. بعد دیگه شیوا و شهرزاد و ابوالقاسم و بر بچه فیسبوک هم دوباره کیمیا و راهله و مسعود و تاها و دیگه دیگه دن، مجید، مسیحا، فتاح، الهام، شراره، سمیه، گلناز. این بر بچه های فیسبوک هم خیلی وقت بود که اینجوری بهشون نپرداخته بودیم، سراغشون نرفته بودیم. دم همتون گرم، همه اونایی که اسمس میدید، ایمیل میزنید، تلفن میزنید و در فیسبوک کامنت میذارید. اما بریم سراغ شرمین خانم.
امروز صبح خیلی زود رفتم سر کار. مگه یادتون نیست همین پریروز بود که آقای رئیس کلی غر زد که چرا کارامو زود تموم نمی‌کنم؟ منم اومدم تلافی کنم، زودتر از همیشه رفتم سر کار. درو که وا کردم دیدم آقای رئیس پیژامه به پا، مسواک به دهن، کلشو از توالت شرکت آورده بیرون که
کیه؟
منم آقای رئیس. یکی نیست بگه آخه کدوم مدیری اول صبح میره سر کار؟
من اول صبح نمیادم سر کار، از دیشب همینجا سر کارم، یعنی کلید خونمون رو جا گذاشته بودم، مجبور شدم برگردم شرکت.
بله، آخر عاقبت جنگ با خانما همینه. ضمناً میشه مسواکو از تو دهنتون در بیارین بعد صحبت کنین آقای رئیس؟ چند وقتی هوس کرده آشپزخونه اوپن داشته باشه، برای همین خیلی خودکفا زده دیوار آشپزخونه‌شو ترکونده. حالا میگه یه بنا پیدا کنین بیاد یه اوپن بسازه برام. بنای محلمونم حاضر نیست بیاد درستش کنه، میگه هر کی خراب کرده خودش هم بسازتش. آخه بخش تخریب چیه؟ بنایی هم درآمد داره برای خودش. خلاصه امروز عصر که برگشتم خونه دیدم تو ساختمون برو بیایی که نگو، هر کی یه چیزی بسته به کلش، یه ماله و یه سطل سیمانم دستشه داره میره به طرف خونه ننجونینا. منم رفتم ببینم چه خبره. چشمتون روز بعد نبینه، به تعداد اعضای خانواده آشپزخونه اوپن تو خونه ننجونینا در حال ساخت بود. حتی کوچیکترین عضو خانواده‌ام داشت با لگوهاش آشپزخونه اوپن میساخت برا ننجونیش. هفته یه سری از همکلاسی های منو برده بودن اردو، بازدید از مناطق جنگی. نازیرون که دپرس برگشت، از بس خرابی دیده بود، البته بهتره بگم تصور کرده بود، چون بیشتر جاهایی که رفته بودن با خاک یکسان شده بوده. دوستای منم که حساس، بعد از این بازدیدان خواستن یه کمپین را بندازن تو فیسبوک در حمایت از سازندگی. من نذاشتم. آخه اینا یه جور آثار باستانی جنگی محسوب میشن، اگه شهرهایی که تو جنگ داغون شدن و دوباره بسازن که همه یادشون میره 8 سال دفاع مقدس داشتیم. تازه به گفته یه ننه بزرگ ننجونم، هر چی خراب شد باید بذاری همینجوری بمونه تا درس عبرتی باشد برای سایرین.
خبرگزانی رسمی رادیو پسفردا تقدیم می کند.
جزئیات دیدار نمایندگان مجلس و دولت با رهبری منتشر شد. البته در این خبر به همه جزئیات نمایندگان یا رهبر اشاره نشده. نکته بامزه این خبر اینجاست که نوشته مقام معظم رهبری بلافاصله و پیش از هر گونه صحبتی فرمودند که اداره کشور بدون برنامه ممکن نیست. نکتهشو گرفتی؟ نگرفتی؟ گرفتی. بنده خدا این آقای رهبر انقلاب نه که یک دوبار حکم حکومتی به رئیس دولت داده و احمدی نژاد هم اون حکما رو خیلی محترمانه حواله کرده به بچه ها. این چیز آقا این حکم حکومتی رو داده بود احمدی نژاد کجا حواله کرده بود؟ کجا؟ نه جدی میگی؟ یعنی حواله کرده بود به چی؟ نه بابا حکومتی آقا رو حواله کرده بود. جدی؟ الان چی بگم من رانتن؟ بگم الان احمد نژاد حکومتی رهبری رو حواله کرده بگم همینطوری بگم نگم؟ بذار یه چیز دیگه بگم بجاش بگم. ببخشید شنوندگان عزیز، خلاصه این احمد نژاد گویا تا حالا حکمای حکومتی آقای خامنه ای رو حواله میکرده به چیز، بچه ها گفتن به بانک سمت چپ سر کوچه شون حواله میکرده. آها بعد آقا دیده زایست اینطوری این دفعه اومده خیلی خیلی غیر مستقیم و اگه این خبری که خوندیم بخوام بگم اینجوری گفته بلا فاصله و پیش از هر گونه صحبتی فرمودن که اداره کشور بدون برنامه ممکن نیست. فکر کن حالا عمق فاجعه رو گوش کن. مقام معظم رهبری همچنین تأکید کردند که دولت با مجلس همکاری و تعامل داشته باشد و اگر ایرادی را در نظر دارد در پی حل ایرادات از راه تعامل و قانون باشد تا لایحه هرچه زودتر به تصویب نهایی برسد. همچنین ایشان به مجلس تأکید کردند که برنامه را به گونه‌ای تنظیم نماید که دولت بتواند آن را اجرایی کند. آقای رهبری فقط مونده دفعه بعد دولت و احمدی نژاد به جون مادرت قسم بدی که مثلا حرفتو گوش کنن. آخه هیچ که حریف این رهبری نشده بودا. اون وقت ببین کی اومده گریه آقا رو در آورده. فکر کن احمدی نژاد بعدم آقای رهبری ایشون. حالا بیخیال کاری نداریم، یه چیز میخواستم بگم نمیگم، اما میخوام بگم که آخه من نمیفهمم یعنی چی به مجلس میگی یه طوری قانون تصویب کنه که دولت بتونه اونو اجرا کنه؟ مگه آقای خمینی نگفته بود مجلس در رأس اموره؟ مگه نگفته بود؟ من رسما خواهش میکنم تا همین فردا آقای خامنه ای دقیقا بگه مجلس کجای اموره، اساسا موضع خودش مشخص کنه. من الان چند روز موندم آقا؟ یعنی چه؟ من نفهمیدی هنوز مجلس کجای اموره؟ آخه یکی میگه سرشه، یکی میگه تهشه، یکی میگه تحتشه، یکی میگه رأسشه، یعنی چی؟ یکی بیاد جواب ما رو بده آقا مجلس کجای اموره؟ بله روزنامه جمهوری اسلامی هم که گفتم نوشت از یزد خبر میرسد در مراسمی که با حضور مهندسان بسیجی این شهرستان به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار شد تعداد وصیت‌نامه کوروش در بین شرکت کنندگان توضیح شد که تعجب و اعتراض بسیجیان را برانگیخت. خب ببین این یعنی که بسیجی ها علاوه بر حضور خودجوش در کوی دانشگاه، میدان انقلاب، میدان آزادی و همچنین علاوه بر موتور هزار سوار شدن، باتوم زدن، کتک زدن زن و بچه مردم، دستگیر کردن، شلیک گلوله پینتبال، گلوله ساچمه ای به سمت مردم و البته گرفتن وام و سهمیه و خونه و چی و چی و چی و اینا، بله این خبر یعنی خواهربرداری بسیجی علاوه بر این کارا درس هم میخونن. آفرین کف مرتب بزن براش. بله خیلی ممنون این خیلی خوبه درس بخونین، مهندس شین، بلکه ول کنین برین سر یه کار آبرومندانه. بنده خدا شرط میبندم از زور بیکاری باباتون میان میافتن به جون هم میهناشون، میگید نه اولین بسیجی که تو خیابون دیدید برید ازش بپرسید آه خداییش بیکاری میای ملت اذیت میکنی، کتک میزنی یا اصولا مرض داری، ببین چی میگه بهت. حالا تیز کن دیگه، حالا ما تیز. حالا ای خواستین به ادامه خبر توجه کنید لطفاً. آنها با ذکر این نکته که چه چیزی باعث شده بعد از چندین هزار سال اکنون همزمان با برگزاری مراسم گرامیداشت 8 سال دفاع مقدس وصیت‌نامه کوروش بین بسیجی‌ها پخش شود مراتب اعتراض خود را ابراز داشتند. آفرین آفرین. نکته مهم دیگر این خبر اینه که بسیجی‌ها یا احیانا فقط بسیجی‌هایی که تونستن درس بخونن مهندس بشن میدونن این سرزمین چند هزار سال تاریخ داره و کل تاریخش از سال 57 شروع نمیشه. به نظر ما به هر حال این خبر امیدوار کننده ای بود به افتخار برادرها و خواهرامون توی بسیج. خب دیگه به هر حال برادر خواهرامون تو بسیجن دیگه گفتیم یه حالی بهشون داده باشیم دیگه. بالاخره روزنامه کیهان نوشت 70% جهان اسلام خواهان تولید بمب هسته‌ای توسط ایران هستن. من اجازه بدید در توضیح این خبر فقط هیچ کاری نکنم، همطوری مثلا سوت بزنم. یه خبر دیگه هم داریم آسمون رو نگاه کنم، قلنجم رو بشکنم، اصلا نمیدونم، انصافا نمیدونم چیکار کنم. گوش کن، رحیم مشایی گفت اسی جون آن روزی فرا خواهد رسید که آقای احمدی نژاد به نیویورک خواهد رفت، با منت تمام خواهد رفت و آن روز مردم در نیویورک افتخار خواهند کرد که شخصیت برجسته‌ای مثل احمدی نژاد که خلاصه و اساره ملت‌های دنیاست پا به نیویورک می‌گذارد و آن روز هم نزدیک است. ببین رحیم مشایی دیگه، من اجازه میخوام به خاطر عمق این حرف و این آینده نگری و به خاطر عمق تفکر استاد رحیم مشایی صدای جغد در بیارم. صدای جغد چجوری بود؟ قارقار نه، اون که کلاغ. چاره‌ای ندارم چون بعضی جا زبان آدم قاصر، آدم نمیدونه یا باید سوت بزنه یا یه صدایی از خوش در بیاره، الان یادم نمیاد چجوریه. من به نظرم به جای این همه تلفن بشنویم به جای اینکه من کاری انجام بدم.
طالبان
بله، این در غم سالوادور و فارسیوان خونده بودم، خیلی ممنونم.
هرچی چون سلام بابا، مردیم 30 سال اینا رو گوش کردیم، هی حالا باز فهم رفتی پراید اینا رو میکنی تو کله ما. بس نیست این همه به ما گیر میدن اینجا وضعیت خرابه، تا هم که تو پرایگی از جوانی در رفتی زدی به پیری، حالا وضعیت ما این شده باید اینجا ماه گوش بدیم.
این که راجب سالوادور رو اینا بود مشکل نداشت، راجب سالوادور که موردی نداره، سالوادور دیگه اشکال نداره.
باشید، اول اینکه پیامگیرت را تغییر بده، بگو 9 تا 10 شب. دیگه دیروز یه پیامی گذاشتم در مورد جنگ، پیام را کامل پخش نمی‌کنی، یعنی علت داره. سوم اینکه جنگ تا پیروزی.
خب یه وقتایی آخه 2 دقیقه حرف میزنین پشت هم، نمیشه همه رو که پخش کرد. منم مجبورم که همه رو پخش نکنم، کوتاهش کنم، پخش کنم. بله. اما دوره بعد از جنگ ایران میشه این دوره رو به 2 قسمت تقسیم کرد، به 2 تا عصر 8 ساله. 8 سال کشور در دست سرداران سازندگی بود، 8 سال اصلاح طلبان خوشخیال اومدن که دنیای جمهوری اسلامی رو عوض کنن. بریم سراغ دوران سازندگی. وقتی که آیت الله خمینی بالاخره تصمیم گرفت که فوت کنه و با قول خودش هم عمل کرد، یه جورایی تنها گندلات‌های باقی مونده نظام هاشمی رفسنجانی و سید علی خامنه‌ای بودن. میرحسین موسوی هم بود، البته رفت سراغ نقاشی کشیدن و عطای سیاست رو به لغاش بخشید و خلاصه یه توافق نانوشته یه پشت پرده اون دوتا گندلات نام برده یه جورایی کشور رو بین خودشون تقسیم کردن. توی من بمیرم تو بمیری آقای خامنه ای رهبر شد، هاشمی هم رفت که بشه ورژن تحت ویندوز امیر کبیر و جای عبای آخوندی ردای سازندگی انداخت رو دوشش و برگ آسشو که همون حزب کارگزارانه رو کرد تا کشور رو نجات بده. اما اما میان ماه هاشمی تا ماه گردون ظاهراً تفاوت از زمین تا آسمون بود. دولت ایشون بنا رو به توسعه سخت افزاری گذاشت. تصورش این بود که توسعه اقتصادی و فیزیکی جامعه بدون در نظر گرفتن توسعه فرهنگی و سیاسی امکان پذیره، چیزی که درست مثل این میمونه که شما تن یه آدم بی سواد بی فرهنگ نادون یه عالمه لباسای گرون قیمت مارکدار زیورآلات بکنی. خب نمیشه که طرف دهنش وا میکنه حالا همه به هم میخوره. اینجوری بود. بعد و اما دولت اصلاحات. اما دولت اصلاحات حکایتش فرق میکرد. مثل همه کارهای دیگه مملکت ما، محمد خاتمی که واسه خالی نبودن عریضه اومد کاندیدا شد، یهو 20 میلیون رأی آورد تا در مقابل دهن بازمونده ناطق نوری و حضرت آقا بشه رئیس جمهور اصلاح طلب مملکت، تا یه جورایی بازسازی بدبختی‌های بعد از جنگ و از یه منظر دیگه پیگیری کنه. اما ذهی خیال باطل. خاتمی اصولا رو نرو رهبر مملکت بود و مجلس پنجم و شورای نگهبان و سپاه و بسیج و اطلاعات و خلاصه هر نیروی غیر دولتی که بود هم هیچ علاقه‌ای به بودن سر رو تن خاتمی و دوستاش نداشتن. و این بود که خاتمی اون تعبیر معروف هر روز یک بحران رو ابداع کرد تا به مردم بگه این خر اصولا از کرگی دم نداشته و ما هم اصولا سر کاریم. جالبه که اون روزا کیهان و تیم تبلیغاتی جناح راست ایران مشکلات اقتصادی مردم رو کرده بودن چوب و هی میکوبیدن تو سر اصلاح طلبای بخت برگشته، غافل از این که بابا اگه اونی که اون بالا نشسته نخواد رئیس جمهور میشه در حد یه کارمند بالا رتبه سیاسی که بالاترین اختیارش اینه که بعد از سال تحویل بیاد بعد از پیام نوروزی حضرت آقا بگه 100 سال به این سالا و عیدتون مبارک و اینقدر آجیل شیرینی نخورید، آمار دلدرد میره بالا. همین. سلام علیکم عمو جون، حال شما چطوره؟ 4 ساله از کجا شما نفهمیدم؟ از کجا بود؟ متوجه شدی شما از کجا بود؟ نفهم. یه بار دیگه بشنوی ببینیم از کجا بود.
سلام عمو فرسی.
سلام.
من آسیه هستم،
4 ساله از زابل. آسیه هستم 4 ساله، فکر میکنم نفهمیدم از کجا.
میگم دوش این تلویزیون ایران این چه مسخره بازی در آورده؟ گریه زاری آه و ناله چوش، این رئیس صدا و سیما افسردگی داره دوش، دوست داره گریه مردم رو در داره. خب یه رئیس سیما خب اینو ببرید تو مردش خونه دوش تا سی داره گریه زاری کنه.
باش چشم، ما متوجه نشدیم این میخواد ادای اندالمومنین رو در بیاره، حاجی ما رو در بیاره، یا اینکه سی داداشه. بالاخره متوجه نشدم.
الان ساعت 2:10 شبه، من خواب درس بستم، از خواب پاشم دیگه نتونستم بخوام. الان اومدم پای کامپیوتر رادیو پس فردا میشه و دانلود کردم دارم گوش میکنم. ایدون داشتم چیکار میکردیم؟
نمیدونم به خدا. چرا شما کابوس میبینی؟ کابوس میبینی بعد پس فردا گوش میکنی؟ آها حالت خوب میشه. خب خوشحالم، خوشحالم. بله بفرمایید. باشه خیلی خوب، چشم. باشه خب بعد من جواب تلفن مردم بدم بعد شما تشریف بیارین دیگه. بفرمایید داخل. بفرمایید.
من برانه سلام علیکم. به واقع این مسئله سازندگی که صاحب منبر امروز گفت ما دربارش فرمایش کنیم مسئله بسیار مهمه و اصولا از ارکان جامعه ایدئال اینه که مؤمنین و مؤمنات در آن اهل سازندگی باشن، هی بسازن تا توی جوبهای آب هم به جای بچه قورباغه بچه انسان شنا کنه و خدای ناکرده اسراف اتفاق نیفته و ما خودمون با 35 سر عائله برای خودمون سردار سازندگی هستیم و هیچکی مثل ما نمیتونه انقدر هی بسوزه هی بسازه. بله. و اصولا یکی از دلایل تأکید ما روی این مسئله این است که اصولا زندگی دور همی خوش میگذره و در متون ما هم گفته شده که اللطف الجماعت الاولادین فی کل زمان حتی فی الجوب الما، یعنی کلن لطف زندگی به جماعتشه و بهتره که مؤمن معتقد مرتبط بیکار ننشینه، همینطور در امر سازندگی دخالت کنه. اما در رابطه با سازندگی کشور، منظور همون کشوره، بعد از جنگ یادش بخیر ما در دوران سازندگی در خدمت برادر هاشمی بودیم. اون موقع با توجه به موقعیت ایشون و اقتضاء زمانه خیلی ارادت داشتیم خدمت ایشون. بله، به قول برادر اصفهانی، گاهی اوقات واسنونه واسنونه، کاریش هم نمیشه کرد، ولی اعتراف میکنیم رابطه ما با آقای هاشمی اصلا این عشق و حس و عاطفه و تفاهم را که امروز با برادر دکتر سید محمود داریم نداشت. این رابطه ما امروز داره هر روز، یعنی داره بهتر و بهتر میشه و چه بسا به جای بارک هم بکشه، که ما هیچ باکی از آن نداره. اصولا اندل مؤمنین شما مرد جاهای بارکه. اما خلاصه که برادر هاشمی در اثر اعتمادی که به ما داشت یک روز ما رو صدا کرد در دفترش، گفت یا اندل مؤمنین، یک پست خوب و متناسب برای شما در نظر گرفتیم. ما رو میگویی برغز سفازمون پرید. گفتیم پیش خودمون اندل مؤمنین زدی توی گوش وزارت. خودمون را زدیم به آن راه، گفتیم یا اکبر، مقامات دنیوی همونطور که میدونی برای ما پشمی بیش نیست و ما اصلا توی خط این مسائل نیستیم. کاش شما لطف بکنیم ما را از قبول مسئولیت های سنگین معذور کنی. ایشون هم نامردی نکرد، گفت باشه، پس من با یک نفر دیگر صحبت میکنم. که ما دیدیم ای بابا، آمدیم اشوه بیایم به خاک رفتیم. گفتیم منتها میدونید این میل به خدمت و جان دادن برای ساختن کشور در ما فوران کرده و راستشو بخوای اکبر جان، ما بدمون نمیاد در یک پست خوبی مثل معاونت امور مؤمناتی یا مثلا وزیر بهداشت چیزی فعالیت کنیم که مؤمنین و مؤمنات پامنبری توجه داشته باشید که ایشون فرمود من یک پست بهتر برای شما در نظر گرفتم و آن مدیر کل امور کلنگزنیه. شما، یعنی ایشون فرمود که شما از طرف ما، یعنی اندل مؤمنین، از طرف ما میشی مأمور مخصوص. هر جا پروژه خواست افتتاح بشه میری یک کلنگ میزنی تا آن پروژه با عنایت فرشته ها و نیروی معنوی شما به خوبی به سرانجام برسه. ما هم با بیمیلی تمام اون پست را قبول کردیم و خلاصه در اون دوره انقدر کلنگ زدیم که دیسک کمرمون از حلقمون زد بیرون. دیگه فرمایشم تمام و سلام علیکم، خالی بدون جمله اضافه جهت ضایع شدن همه مؤمنین و مؤمنات.
فرصت تمام، فردا روز آخر موضوع جنگ، پس دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون، تا فردا ساعت 9 شب.
تویی که صدای منو میشنوی، از خراسان و سیستان و بلوچستان و هرمزگان و کرمان و بوشهر و فارس و یزد گرفته تا آذربایجان و اردبیل و زنجان و قزوین و تهران و از سمنان و اصفهان و چهارمحال و بویراحمد و خوزستان و همدان و ایلام گرفته تا گیلان و مازندران و کردستان و کرمانشاه و لرستان و مرکزی و قم، همه و همه، شمال و جنوب و شرق و غرب، حتی اونایی که تو جزایر خلیج فارس مثل کیش و قشم و ابو موسا و خار کتنب بزرگ و کوچیک صدای ما رو میشنون، میخوام به همتون بگم درست دوریم ازتون، ولی قلبمون با هم یکیه. درست هم رنگ نیستیم، ولی یک رنگی. شاید یک زبون نباشیم، ولی یک صداییم. و همه اینا، مهربونی، یک رنگی، یک صدایی، یعنی ایرانی.
چندان که گفتیم اما طبیبان، چندان که گفتیم اما طبیبان، درمان نکردم مسکین غریبان، درمان نکردم مسکین غریبان. آن گل که هر دم در دست بادیست، آن گل که هر دم در دست بادیست، بوشهر بادش از اندلیبان، بوشهر بادش از اندلیبان. ما درد پنهان با یار گفتیم، ما درد پنهان با یارا گفتیم، نتوان نهفتن در دست بیبان، نتوان نهفتن در دست بیبان.